أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله 23 بعد از این که فرمود الخمس متعلق بالعین، چه رو مفصل گفتیم، خمس تعلق به عین میگیرد. عرض کنم که کیفیت تعلقش هم گفتیم به نحو ملکیت هست و میشه مجموع مشاع بین صاحب مال و صاحب خمس. این عین مشاع میشه بین اینها. دنبال این عبارتی که امام دارن اینه: و تخییر المالک بین دفعه منها او من مال آخر لا یخلو من اشکال. پس خمس در تمام اقسامش تعلق میگیرد به عین، در گنج، در قوز، در معدن. اونی که بحث ما هست فاضل معونه، اون ارباحی که در سال کسی کسب میکنه، به عین اینها خمس تعلق میگیره. وقتی خمس تعلق گرفت به عین، پس عین میشه مشترک بین صاحبان خمس که 1/5 مال اوناست و مالک که 4/5 مال اونه. خب آیا میتونیم بگیم مالک وقتی میخواد خمس را ادا بکنه مخیر است بین این که از عین این مال 1/5 بده به سادات؟ مثلا از مزرعه گندم ضبط کرده، توجه فرموده، و گندمش الان زیاد اومده، میخواد خمسشو بده، آیا عین گندم رو خمس بده؟ 1/5 از این انباری که زیاد اومده مال سادات، آیا 1/5 از همین گندم رو بده یا نه پولشو بده؟ بگیم مخیر مالک که میخواد اداء خمس بکند، 1/5 خمس رو از عین مال بپردازد به سادات یا قیمتشو بده. مرحوم امام فرمود این تخییر که بگیم مالک مخیر است بین دفع از عین مال یا قیمت، این لا یخلو من اشکال، خالی از اشکال نیست، درست هم هست. رو مبنای عرض کنم که این که گفتیم عین تعلق خمس تعلق به عین میگیرد، پس صاحبان خمس شریک شدن تو این مال، این مال مشترک بینشون هست. مالک حق تصرف بدون اذن شریک نداره. اگر بخواد تبدیل به قیمت کند، از این گندم پولش بده به اونها، باید اذن بگیره، نه اینکه خودش مخیر. باید یا عین گندم رو، عین اون چیزی که خمس بهش تعلق گرفته که اونا مالک شدن، 1/5 این عین مال اوناست، اگر بخواد تبدیل بکنه و به جای اون عین پول بده، لا یخلو من اشکال، بلکه باید اذن بگیرد. اگر اذن گرفت یا حاکم اذن بده مثلا که ولی است، و الا خود مالک بگیم مخیر است، میخوای از عین بپرداز سهم سادات را یا پولش را بده قیمتش را، این وجهی نداره. پس این عبارت امام که تخییر المالک بین این که دفعه منها خمس را از عین مال بده یا من مال آخر پولش را بده قیمتش را بده، یا حتی بعضی گفتن جنس دیگه میتونه بده به جای این گندمی که اضافه آورده ولی خودش میخواد نیاز داره، برنج اضافه دارد، سهم اونا رو برنج بهشون بده. این لا یخلو من اشکال. مرحوم سید در عروه ایشونم قائل به این بود که خمس تعلق میگیرد به عین، عین همین مختار مرحوم امام، همون مختار مرحوم سید که الخمس یتعلق بالعین، اینو قبول داره مرحوم سید، ولی دنبال این عبارت، عبارت مرحوم سید اینه، عرض کنم که میفرماد که و یتخیر المالک، اول میفرماد عرض کنم که خمس تعلق میگیرد به عین، نتیجهش باید این باشد که نباید تخییر باشه. مرحوم سید فرمود و یتخیر المالک بین دفع خمس العین، میخواد از خود عین خمس بده او دفع قیمتهی من مال آخر نقدن او جنسن، انجهت هم تأمین میده قیمت این گندمی که اضافه دارد و خمس، یه پنجم گندمی که خمس داره میخواد خمس بده، قیمتشو بده، قیمتش هم نقد بده، پول بده یا جنس دیگر بده. این عبارت مرحوم سید که یتخیر المالک، مخیر از مالک بین این که از خود این مال بپردازد، بین دفع خمس العین، از خود این دفع کند خمس را، او دفع قیمتهی من مال آخر، اونم دو جور، هم نقدن یا نه اصلا یه جنس دیگه بده. این عبارت مرحوم سید. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ذیل این فرمایش مرحوم شیخ می‌فرماد بر این که کم از تظهره و شیخون الاعظم، همین فتوا که مرحوم سید میده که یتخیر المالک، این چیزیست که از تظهره و شیخون الاعظم، شیخ انصاری گفته ظاهر این است که میتونه تخییر داره. و مرحوم شیخ حکایت میکنه، نقل میکند از مثل محقق خونساری، عرض کنم که نسبته الی مذهب الاصحاب، نه تنها خود شیخ فتوا داده، میگه ظاهر اینه، نه تنها عرض کنم که محقق خونساری، بلکه محقق خونساری نسبت داده است الی مذهب الاصحاب که فتوای اصحاب ما علماء شیعه این است. اینم یه مطلب و تصریح هم کردن، گفتن صریحا، گفتن جایز. خود مرحوم آقای حکیم هم وقتی این عبارت از مرحوم شیخ نقل میکنه و از مرحوم خونساری فرمود ولعله کذالک، ظاهرا همینه، یعنی مذهب اصحاب فتوای علما در این باب این است که ولو میگن خمس تعلق به عین میگیره، در عین حال میگن مالک وقتی میخواد خمس بده مخیره، میتوند از عین بده، میتوند قیمتشو بده. اینجا میمونیم سر این که دلیل مسئله چیه. علل قاعده فتوای امام درست، علل قاعده اصل این است که در مال مشترک دو تا شریک بدون اذن شریک حق تصرف ندارد، این خیلی روشنه. و اینجا ما گفتیم خمس تعلق میگیرد به عین، یعنی عین این مال مشترک است، علل اشاعه، یه پنجمش مال صاحبان خمسه، چهار پنجمش مال مالک. علل قاعده باید مالک اگر بخواد تصرف بکنه، تبدیل بکند این یک پنجم رو به قیمت یا به جای قیمت یه جنس دیگر تبدیل کنه، باید اذن بگیره، حق ندارد این کار رو بکنه. این که امام فرمود خالی از اشکال نیست، علل قاعده است. اما این که علما اصحاب مذهب اصحاب این است که میگن تخییر، اونو ببینیم دلیلش از کجا میگن، به چه دلیل، خلاف قاعده است. دلیلی که اینجا بهش تمسک شده، مرحوم صاحب مستند در مستند به این روایت تمسک میکنه، روایت مال باب زکات، مرحوم صاحب وسائل هم روایت رو در کتاب الزکات نقل کرده، علما هم در کتاب الزکات این رو بحث کردن، ولی اون روایت که مربوط به زکاته یک کلیتی درش هست، یه اطلاقی درش هست، میخوان از اون اطلاق باب خمس هم استفاده کنن، ببینیم میشه یا نمیشه. روایت اینه، صحیح هم هست. احمد ابن محمد ابن خالد البرقی قال کتبت الی ابی جعفر ثانی، امام جواد علیه السلام، کتبت الی ابی جعفر ثانی علیه السلام هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرث من الحنطه و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم، آیا جایز است که اخرج خارج کنم، اما یجب من الحرث اون چی که بر من واجب میشد از مزرعه مو، چی از مزرعه به دست میاد، من الحنطه و شعیر، گندم و جو از مزرعه به دست آوردم، من میخوام این چی بهش تعلق میگیره؟ زکات. کسی که مزرعه‌ای داره گندم کش کرده وقتی ذبح میکند اگر به حد نصاب رسی با زکات شو بده. سوال میکنه از امام آیا میتونم عرض کنم که اخرجه خارج کنم از اون چه که یجب واجب شد در حرص من الهنته و شعیر، زکاتی که به من واجب شد، و ما یجب علی الذهب، این مورد حرف، اون چه که بر من واجب میشه بر ذهب، بر طلا، خب طلا هم زکات دارد دی، اگر به حد نصاب رسید طلا و نقره زکات دارد. پس سوال از زکاته، گندم و جو دارم زکاتش به من تعلق گرفت، طلا دارم زکات تعلق گرفته، هل یجوز که اخرج دراهم، به جای اینکه از خود گندم بدم یا از خود جو بپردازم یا از خود طلا بپردازم، آیا جایز است که خارج کنم دراهم قیمت ما یسوا، قیمت اون چی که مساوی با این گندم و جو که زکات تعلق گرفت، مطابق با این زکاتی که به من واجب شد از گندم و جو یا طلا دراهم بدم، پولشو بدم، ام لا یجوز، آیا جایزه ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فیه، بگیم جایز نیست مگر از هر کدوم از خودش، ما فیه از گندم، اون زکاتی که به گندم تعلق گرفت از خود گندم، به جو از خود جو بدم، به اون ذهب از خود ذهب بدم، این سوالشه، غیر اونیست که ما میخواییم، منتاش این مال زکات، آیا میتونم به جای این زکات دراهم بدم قیمتشو بدم یا نه؟ امام اینجور فرمودن، فعجاب علیه السلام ایما یتیسر یخرج، هر کدوم ممکن شد، اگر برات ممکنه از این بده از این بده، ممکن نیست نتونستی دلت نخواست قیمتشو بده. پس امام گذاشتن به اختیار خودش، ایما یتیسر یخرج، هر کدام از این یا قیمت میسر شد خارج میشه و اون رو ادا بود. روایت یک از باب نه از ابواب زکات قلات، در همین جلد وسائل کتاب الخمس، بعدش هم زکات یا قبلش زکات هست، بله قبلشه، زکات باب زکات قلات روایت باب نهم روایت یک، این روایت اون. خب به این روایت میخوان آیون که در باب زکات وارد شده، مرحوم صد وسائل هم در باب زکات آورده اینو، علما هم در باب زکات بهش تمسک کردن، میخوان ببینیم به این روایت میشه تمسک کنیم برای خمس، که همین جور که زکات را امام اجازه داد به جای دفع عین قیمتشو بدیم، در زکات هم بگیم، در خمس هم بگیم میشه این کارو کرد، اون وقت این فتوا که میگیم یا تخییر درست میشه. خب چه جور استدلال کردن؟ این که امام در ذیل روایت سوال این بود، عرض کنم که اخرج اما یجب و فلحرز من الهنته و شعیر و ما یجب علی الذهب، ما یجب علی الهنته و شعیر زکات، دیگه گندم و جو چیزی دیگه بهش تعلق نمیگیره، من الحرز از زراعتش یه خرمن گندم در آورده چی بهش تعلق میگیره؟ زکات، جود به دست آورده اونی که بهش تعلق میگیره زکات. بعد میگه سوالش اینه و ما یجب علی الذهب، و اون چه که بر ذهب بر طلا واجب میشه، طلا دو جور داره، یه وقت هست که باز یه کسی یه مقدار طلا خریده شمش داره، اونم با زکات بهش تعلق میگیره، اگر به حد نصاب رسید زکات، منتها اگر ممکنه یک کسی درآمدی داره، تجارتی داره، معامله و معاشرتی داره، یک کاری کرده، مزد عملش در امسال فرض فرماد که 50 تا سکه بهش داده، یه اقدامی کرده هدیه بهش داده، چند تا سکه بهش هدیه دادن امسال، جزء سود و درآمد سالشه، حالا بگیم هدیه هم خمس داره، یا اینکه مزد عمل، مزد کارش، کار کرده مزدش دادن، بالاخره یه طلایی جزء ارباح مکاسب به دست آورده، خب این به چی تعلق میگیره؟ خمس، سالش تمام شد، این سکه ها، این طلاها براش مونده، خمس دارد، خب ذهب است، طلاست، خمس بهش تعلق داره. آیا این اطلاق روایت که ما یجب و علی الذهب، آیا اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ آقایون که تمسک میکنن میگن اطلاق داره، قبول داریم که روایت سؤال صدر روایت مربوط به زکات، اما ذیل یه اطلاقی آورد، سؤال کرد که ما یجب و علی الذهب، طلا دو چیز بهش واجب میشه، یه وقت از زکات بهش تعلق میگیره، یه وقت خمس، ما به اطلاقش عمل میکنیم. امام فرمود در ذهب هم ایما یتیسر، هر کدومش میسر شد، پس در خمس هم اگر خاص از عین بده میتونه، اگر خاص قیمتشو بده میتوند، به اعتبار این روایت. بنابراین که این ما یجب علی الذهب رو عرض کنم که اطلاقشو بگیریم که این شامل ارباح مکاسب و امثال اینها میشه. این استدلال مهمیست که آیون به این روایت کردن و به استناد این روایت فتوا میدن که در خمس میشه عرض کنم که به جای عین قیمتشو داد. این استدلال. بنابراین پس مار مایجب رو، مایجب و علی الذهب رو اطلاقش رو میگیریم، اون وقت میگیم حالا سوال از ذهب شد، خمس طلا خصوصیتی که نداره، پس مطلق خمس رو ولو در غیر ذهب، هر چیزی به انسان خمس تعلق گرفت میتوند به جای دفع عین قیمت بده. این استدلال علما به این روایت برای این ما نحنفی. ولی چند تا اشکال بشور مایجه با عل الذهب. اون چی که بر ذهب واجب میشد دو چیزه، هم طلاست هم نقره. اطلاقش که مایجب عل الذهب هر دو رو میگیره. پس وقتی هر دو رو میگیره میگیم خب سوال از هر دو بوده. امامم وقت گفت ایما یتیسر، عرض کنم که هر دو رو میگیره، هم در زکاتش هم در خمسش. پس از این استفاده میکنیم. ولو اینجا اون وقت خمس ذهب بود، ولی میگیم ذهب خصوصیتی نداره که بگیم اگر در ذهب خمس به تعلق گرفت مخیری، اما اگر در چیز دیگه خمس تعلق گرفت مخیر نیستی، وجهی نداره. لذا میگیم در هر جا خمس به شخصی تعلق گرفت میتوند از عینش بده، میتوند قیمت شد. این استدلال. بله بله، به این روایت از این قول امام که فرمود ایما یتیسر، میگیم هم زکات رو میگه هم خمس رو میگه. پس بحث ما در خمس میتونیم به این روایت استدلال. چند تا اشکال به این روایت هست. یکی این که اولا روایت صدر روایت راجع به زکات، درسته که سوال میکند که ای بل ما یجب علیه من الحرس از زراعتمون گندم و جو، اون چه به من واجب شد یعنی زکات. و ما یجب علی الذهب، خب به قرینه صدر باید بگیم ولو ذیل اطلاق داره، ولی یه قرینه به این مهمی کنارشه که این سوال از زکاته. چجور میتونیم ما صدر روایت که سوال از زکات شده و اینم صریح نیست، شما به اطلاقش میخواد عمل کنید، اطلاق ما یجب علی الذهب رو بگیرید با یک همچه قرینه. پس اون قرینه سبب میشه که ما بگیم ما یجب علی الذهب مراد خصوص زکاتی است که به ذهب تعلق میگیره نه خمس. این یک اشکال که با این قرینه ما نمیتونیم اطلاق بگیریم. قرینه صدر که سوال از زکات، پس باید زیدم همون سوال رو حملش کنیم به زکات، تعمیم ندیم. این یک. عرض کنم که ثانیاً این که ما اصلاً عنوان ذهب نداریم که زکات بهش تعلق بگیر، خمس تعلق بهش بگیر. بله در ذهب چرا، در زکات چرا؟ در زکات به عنوان ذهب طلا نقره خمس زکات داره، اما در خمس ما هیچ جا نداریم که به ذهب خمس تعلق، به عنوان ذهب. بله اگر ذهب جزء معدن شد خمس به معدن واجب. شما رفتید از معدن طلا در آوردید، نه به اعتبار ذهب، به اعتبار اینکه معدنه، گنجی به دست آوردید. تو این ظرفی که از لای دیوار یا لای زمین در آوردیم طلا هست، خب خمس بهش تعلق میگیره، نه به عنوان ذهب، به عنوان دیگر، عنوان گنج. رفت تو دریا از قوس فرد زیر آب طلا در آورد، به عنوان قوس است نه به عنوان ذهب. ما از کجا آورده؟ ما بحث ما در سود ربح است که امسال به دست میاد که میخوایم خمس بهش تعلق بگیرن. خب ارباح مکاسب همینجور، امروز رفته کار کرده مزد عملش رو طلا بشده، نمیشه بگیم به عنوان ذهب خمس بده، بله به عنوان سود امسال، اونم نه همیشه مازاق، هزینه زندگی تو ازش بردار، اگر از این ذهب که به دست آوردی سود امسال، ربح امسال بعد از کسر معونه اگر اضافه اومد خمس داره. این هم اشکال دوم که ما خمس به عنوان ذهب نداریم، عنوان دیگری است، عنوان معدن، عنوان گنج، عنوان قوز، فاضل معونه به اون عناوین، و این روایت اونو نمیگه در مقام بیان اون سود درآمد سال، و اینو میگه یا مایت با علی ذهب، اون چه بر من واجب شده برای خاطر ذهب، و این ظهورش در همون زکاته. اینم اشکال دوم. پس اولا قرینه هست که مراد زکات خمس اطلاق نمیتونیم بگیریم، ثانیا ذهب به عنوان ذهب ما نداریم که خمس برش واجب باشه، به عنوان اون عناوین دیگری که متعلق خمسه، مثل گنج و معدن و عرض کنم که قوس و فاضل معونه، و این روایت در مقام بیان اونها نیست. بنابراین ما از این روایت نمیتونیم مورد خمس رو استفاده کنیم که بگیم امام فرمود ایما یتیسر یخرج، خمس هم میگیره. این فرق فقط راجع به زکاته، و راجع به خمس ما به این روایت نمیتونیم استدلال. پس عمده دلیل آیون از روایات این روایته که بهش تمسک کردن، عرض کنم که در مستند تمسک کرده، دیگران تمسک کرد، در باب زکات به این روایت تمسک کردن، درست هم هست، روایت صحیح هست، در زکات میفرمود صریحا فرمود جایز، به جای زکات این قیمت بده، اما ما هم خمس ازش در بیار. استفاده خمس از این روایت که مخیر باشه مالک در اداء این یا قیمت، استفاده بعیدون جدا. حالا میرسیم اون رو میکنم. در خمس به ذهب به این عنوان ما یجب و علی الذهب نداریم. بله ما میگیم اطلاق، اما آیا میتونیم به این اطلاق اینجا تمسک کنیم؟ عرض کنم که با اون قرینه که صدر دارد که راجع به زکات، خود اینم ذهب، ما ببینید ما عنوانش نیست ما یجب و علی الذهب، ما خمس بر ذهب نداریم که در روایاتی در دلیلی در حکم بگیم که یجب و علی الذهب الخمس، دیگه همین دیگه، اون وقت روایت اون را که به عنوان دیگری به ذهب تعلق میگیرد، نه به عنوان ذهب، به عنوان فاضل معونه به این ذهب تعلق گیره، به عنوان گنج به این ذهب تعلق گیره، نه ما یجب و علی الذهب نیست، بله با یه واسطه هست، زکات هست، بله اون زکاته که میگیره، ما که زکاته قبول داریم، بله بله در زکات، بله بله در زکات امام فرمود در هر دوش، هم در هنتب و شعیر، هم در ذهب، در زکاتی که به تلات میگیره میتوند این بده. حالا ما میخوام بگیم خمس هم میگیره، ها همین دیگه، ما یجب علی الذهب به عنوان ذهب ما نداریم، بله بله، به ما انهور معدنون به ما انه گنجون بهش تعلق گرفت، نه به ما انه ذهبون. اینم اشکال دیگر. و تعجب مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در تقریرات درسشون عرض کنم که این روایت رو نقل میکنن، استدلالی هم که عرض کردیم به اطلاقش نقل میکنن و در ذیلش میفرماد که بله این استدلال به این روایت قریب جدا، خیلی تأیید میکنن، میگن میشه از این روایت استفاده کرد به همین صورتی که عرض کردیم. بفرمایید. نه ده سوالی نیست، ببینید اینو شما میفرمود سوالی نه، همین معایت با اهل از ذهب، اون چه که به من تعلق، خیلی خوب یه چیزی تعلق گرفته به ذهب، اونی که در زکات به ذهب تعلق گرفته، زکات به خود ذهب تعلق گرفته، اما در خمس، خمس به ذهب تعلق نگرفته، تعلق گرفته است به گنج، به اعتبار این که این ذهب رو از گنج در آوردیم واجب شد، نه به اعتبار ذهب. باید بگید من گنجی به دست آوردم، از اون گنج واجب از خمس بدم یا نه؟ طلا هم بله، طلایی که از گنج، باید سوال از گنج بکنه، سوال از مازاد معونه، فاضل معونه بکند، نه عن الذهب. حالا بالاخره نه، ببین مواردی که زکات بهش تعلق میگیرد، یه وقت گندمه، یه وقت جوه، یه وقت ذهبه، از این باب آورده. بله درست، ببینید اینا گفت مایج بالای من الحرس از زراعت، خب ذهب که از زراعت نیست، از ذهب مایج بالای من الحرس که شعیر و هنته و ما یجب و علی الذهب، اونم جدا اتمون. حالا بله، حالا ما خیلی چیز نداریم دیگه، بالاتر از مرحوم های خویی، شما مثل مرحوم های خویی. بچه ایشون فرمود که تعبیرشون اینه که فصحیح، بله استدلال به هذه الصحيحه للمقام وجيه وفي محله، به این روایت براز خمس تمسک بکنیم استدلال وجيه وفي محله. ولی خب گفتیم اشکالات مهم را دارد. خب غیر این روایت به روایات دیگری هم تمسک کردند، در ابواب مختلف نقل شده که بگیم میشه به جای این پولش داد. روایات دیگر، چهار تا روایت، یکی روایت ریان ابن سلت قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام ما الذی یجب علی یا مولای فی قلت رها ارض فی قطیعت لی و فی ثمن سمکن و بردین و قصب ابیعه من عجمت هذه القطیعه. سوالش از این است که در این موارد به من چی واجب میشه؟ من الذی یجب علی یا مولای در قله رها ارض فی قطیعت لی قطیعه. اون وقت های مثلا سلطان یا چی والی یه زمین رو واگذار میکردن به کسی، میگفتن این قطیعه است. اقطعه یعنی مالی رو به او واگذار کردن. بعد قطیعت لی و فی سمن سمکه، رفتم تو دریا ماهی گرفتم، اومدم فروختن، پولش دستمه، چیزی باید بدم. فی سمن سمکن و بردیین، بردیم همون تو دریای چوبهای قصبهایی در میمده که میتراشیدن باش قلم درست میکردن برای نوشتن، بردی میگن اسم. و قصب ابی اوهو که اینا رو فروختم، من عجمت هازه القطیعه، عجمه درخت ها و جنگله، درخت‌های متراکم همون جنگل عجمه میگه. بالاخره یه درآمدی از اینها پیدا کردم، فروختم اینا رو، چیزی باید بدم. فکتب امام جواب نوشتن یجب علیک فیه الخمس ان شاء الله، بر تو واجب است خمس بده. ببینید سوالش چی بود؟ سوالش این بود که من اینا رو فروختم، ابیعه فروختم، آیا چیزی باید بدم؟ فرمود خمس شده. خب اگر بنا بود از این، گفتیم خمس به این تعلق میگیره، اگر بنا بود از این، امام باید بفرمود چرا فروختی؟ مال مردم رو فروختی، مال شریکت رو فروختی، باید نهیش کنن از بی. نه تنها نهیش نکردن، بلکه فرمود واجب است خمس. از همین پولی که بعد از فروش به دست آمد خمس شد. پس از این استفاده میشه، در خمس اختیار با مالکه، میتوند از این بده، میتوند بفروشه، پولش رو، پولی که گرفت خمس شد. این یک روایت. روایت 9 از باب 8 از ابواب مایت با فیه الخمس. نه اشکال وارد نیست. سوال ببینید، سوالش این بود که این پولی که الان ربحی که به دست آوردم از این، حالا اونو ببینید آیا میتوند معونه رو خارج کند یا نه، اونها بحث‌های دیگری است. این سوالش از این است که آیا از این درآمد چیزی من باید بدم؟ فرمود باید خمس بود. خب اون باید با شرایط دیگه، اون وقت از ادله دیگه استفاده کنیم که باید مثلا چیز خارج بشه، معونه و امثال. روایت دیگر، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت مفصله یه قسمتیش. و عن الرجل، مکاتبه میکند به امام، دو سوال، این سوال دوم میشه. و عن الرجل، سوال میکند از کسی که یکون و فی دارهی البستان، تو خونش یه باغ داره، درخت و اینها داره، فی هل فاکهه، درخت میوه تو این باغ هست، یاکل هل ایال، بچه ها همه از اون میوه میخورن، انما یبیع منه شیء، یه مقدار میوه های تو همون باغ منزل، یه مقدار میوه ها رو میفروشم، یبیع منه شیء به 100 درهم، 100 درهم میفروشد او 50 درهم. پس یه باقی داره تو خونش، درخت میوه است، یه مقدارش رو بچه ها و ایال میخورن، یه مقدارش زیاد میاد میفروشه به 100 درهم یا 50 درهم. هل علیه الخمس، این پولی که میوه ها را فروخت، پول گرفته، آیا خمس رو باید بده؟ فکتبه امام جواب نه، اما ما اکل فلا، اون چرا ایال خوردن از میوه ها مصرف شد، نه اون خمس نداره. و اما البیع فنعم، اگر فروخت، پولی گرفت، ثمنی که در مقابل این بی فروخته گرفته فنه ام خمس دارد کسایر زیا، مثل بقیه درآمدها. چه جور درآمدهایی دیگه که از زیعه ها به دست میاد باید خمس بده، اینم باید خمس بده. پس باز اینجا ببینید این رو فروخته، سوالش این است که من میوه هایی که از خونه است بعضشو عیال میخورن بعضشو میفروشم، ابی اوهو به 100 درهم یا 50 درهم، هل علیه خمس؟ آیا این خمس باید بره فرد؟ فقال نعم. پس باز این بعد از فروشه، پس معلوم شد اختیار دارد، لازم نیست از این بده، مختاره، میتوند به جای این که از این بده بفروشه، پولشو بگیره، از پول خمس بده. این هم یک روایت. حالا دو تا روایت دیگه هم هست، اونو بذاریم برای بحث فردا انشاءالله. حالا میرسیم انشاءالله، بذارید روایات استدلال اینها رو بخونیم تا بعد.